بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 105، شماره 105، و بحث ابن عباس بود. گفتیم بحث ابن عباس بحث بسیار پیچیده و مشکلیه و کافیست در پیچیده بودن بحث عبارتی که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در منتهى الآمال در ارتباط با جناب ابن عباس مطرح کردن. حالا اگر اینجا منبر بود میگفتیم که یک صلوات بفرستیم تا ما پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. با کتابی که دست من هست، همین توی قسمت مربوط به اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود به نظرم، بالاخره حالا تا وقتی که پیدا کنم، یا اصحاب امیرالمومنین. اونجا ایشون میگه که بزرگان متحیر شدن. تعبیر شیخ عباس قمی خیلی جالبه، میگه بزرگان در مورد ابن عباس متحیر شدن. ولی ما که حالا الان به سرعت این، چون دو تا حدیثش هم خیلی هم مشکله به لحاظ متن و اینها، دوچار مشکل هست خورده، سریعتر میخونیم ابن عباس عبور میکنیم. ولی من دو تا آدرس بدم اگه کسی خواست تحقیقی بکنه. یکی معجم رجال آیت الله خویی، اون قسمت ابن عباسش بوده، 10-11 صفحه ایشون بحث کرده و مطالب خیلی خوبی آورده انصافا رحمت الله علیه. یکی اونجا، یکی همین خود همین کتاب منتهى الآمال قسمت ابن عباس، مطالب خیلی خوبی آوردن مرحوم شیخ عباس قمی. دوست داشتم از روی منتهى الآمال بخونم، نمیدونم چرا پیداش نمی کنم. اسبغ المنباته، اصحاب امیرالمومنین، اویس قرن، حارث بن عبدالله، حجر بن عدی، شهید هجری یا حجری، زید بن سوهان، سلیمان بن سرعت، سعسعت بن سوهان، ظالم بن ظالم، چه اسم، عبدالله ابن ابی طلحه، عبدالله ابن جعفر طیار، فکر کنم پیدا کردم. عبدالله ابن فباط. خب بگذاریم، حالا اگه پیدا کنم میخونم براتون. ولی در همین چیز بود، در همین منتهى الآمال دیدم که در بحث ابن عباس ایشون میگه که ابن عباس بسیار کارش مسئلهش پیچیده هست و، ولی در این حال مرحوم آیت الله خویی هم میگه که این درست بوده، آدم خوبی بوده. علامه حلی، بزرگان دیگه تصریح کردن. مشکل در ابن عباس همین یکی دوتا گزارشیه که توی کشی آمده، یعنی همین علت تحیر گزارش های کشیه. تقریبا بقیه گزارش هایی که رسیده گزارش خوبیه، همه شیعه و سنی، مخالف، دشمن، دوست، همه گفتن آقا این مخلص در ولایت امیرالمومنین بوده. ولی کشی یک دو سه تا که یکی دو تاش خوندیم، گزارشایی که برای عبدالله ابن عباس آورده مشکله. برای همین بعضیا گفتن این عبیدالله ابن عباس بوده، اون بهش میخورده اینا، و این نه، این عبدالله ابن، بعضیا گفتن اینا جعل بنی امیه است، یعنی بنی امیه عمدن عبدالله ابن عباس رو اینطور تخریبش کردن، چون صحابه پیغمبرم بود، جایگاه داشته، چنین و چنان دیگه. بحثا اینطور داره، ما نمیخوایم وارد اینها بشیم. حالا این حدیث رو بخونیم فعلا. میگه کننا ان طاووس، فردی میگه که ما بر سر سفره ابن عباس نشسته بودیم، محمد ابن حنفی هم حاضر بود، یه ملخی افتاد توی، به قول ما، سر سفره افتاد، ملخ بود، طبیعی بود، گرفتنش، محمد حنفی گرفت بالش رو، باز کرد بال این ملخ رو، گفت این نقطه های سیاه رو میبینین رو بالش؟ گفتیم که آره. محمد حنفی گفت میدونین چی نوشته این نقطه های سیاه، چی نوشته روش؟ گفتیم خدا عالمه، ما چه میدونیم، نقطه سیاهه دیگه، چی نوشته؟ محمد حنفی گفت پدرم علی ابن ابی طالب خبر داد که با رسول الله بوده و همین اتفاق افتاده و همینطور ملخی بوده و پیغمبر اکرم فرمودن میدونین نقطه های سیاه چی هست؟ امیرالمومنین فرموده که خدا و رسولش عالم ترن، پیغمبر فرموده که مکتوب فی جناحها، روی بالهای این ملخ نوشته شده انا الله رب العالمین، انا الله رب العالمین، خلقت الجراد جندن من جنود، خلقت الجراد جندن من جنودی، من خدا آفریدم ملخ رو به عنوان لشکری از لشکریانم. حمله ملخ ها میشه اینا، یکی از لشکریان خداست. اصیب و بهی من اشا و من عبادی، با همین ملخ هر کدام از بندگانم رو بخوام عذاب میکنم، یعنی بهش یک عذابی نازل میکنم. حالا نحوه های مختلفی نمیدونیم ما چطوره. ابن عباس گفتش که فما بالوها اولا القوم، چیه این محمد حنفیه و اینها، چیه اینا گمان میکنن که یفتخرون علینا، به ما افتخار میکنن که انهم اعلم مننا، اینا عالم تر از ما هستن. گفت تو محمد حنفیه اظهار علم کردی که فرزند علی ابن ابی طالبی، در حالی که من فرزند عموی پیغمبرم مثلا، منم خب ما چرا میفکر میکنی میشه. فقال محمد، محمد گفتش که، محمد حنفیه گفتش که ما ولدهم الا من ولدنی، به دنیا نیاورد ایشان را مگر همون کسی که به دنیا آورد ما را، یعنی ما در اجداد به هم میرسیم، منم فرزند علی ابن ابی طالب هستم. قال، بعد گفتش که امام مجتبی اینو شنید، حضرت این داستانو شنید، گفت هر دوتون بیاین. اینا در مسجد الحرام بودن آمدن، یعنی هم محمد حنفی هم ابن عباس. فقال لهما، حضرت به اونا فرمود که شنیدم در مورد یک ملخی که افتاده و پیدا کردن این داستانا رو گفتین. گفتن بله. بعد حضرت فرمود اما انت یا ابن عباس، اما تو ای پسر عباس، ففی من نزلت، این آیه در مورد کی نازل شد؟ فلا بئس المولا ولا بئس العشیر، چه مولای بدیه و چه عشیره بدیه. فی ابی او فی ابیک، در مورد پدر من علی ابن ابی طالب نازل شده این آیه، در مورد پدر تو، یعنی بن العباس بدن اصلا، همچین آیه اینطور مذمت عباس و بن العباس. و تلا علیه آیات من کتاب الله کثیرن، خیلی آیات رو امام علیه السلام، امام مشاهد آیات قرآن خوندن، مذمت بود و مذمت بن العباس بود. ثم قال، سپس فرمود اما والله لولا ما نعلم لاعلم تو که عاقبت امرک ما هو و ستعلمه، به خدا قسم اگر نبود اون علم هایی که من دارم که نمیتونم بگم، اگه اونها نبود اعلام میکردم به تو الان که عاقبت امرت چی خواهد شد و خودت هم خواهی دانست که چی شد، چی خواهد شد. ثم انک به قول که هازا مستنقص فی بدنک، چون همچین حرفی زدی و گفتی اینا افتخار میکنن، این پسرای علی ابن ابی طالب به ما افتخار میکنن و اینها، مستنقص فی بدنک، یک مشکلی تو بدنت پیش خواهد آمد، یعنی یک عذابی تو بدن، مثلا کور میشی، چون ابن عباس اواخر اون کورم شد، مشکلی پیش آمد. و یکون الجرموز من ولدک، این نفهمیدم یعنی چی معناش، و از فرزندان تو یک مثلا بچه بدی، مثلا حالا جرموز نمیدونم به چه معنیه، یه بچه بدی تو بچه‌هات خواهد بود. آره. بعد حضرت فرمود ولو اذن لی، اگر به من اجازه داده میشد که حرف بزنم میگفتم اموری را که اگر عموم این مردم بشنون انکارش میکنن و میجنگن باهاش. این خیلی قاعده مهمیه، چندین حدیث داره، بیش از 10-20 حدیث در سندهای مختلف، امام مجتبی و سایر اهل بیت فرمودن اگر اجازه میداشیم حرف بزنیم، حرفایی میزدیم که مردم انکار میکردن، یعنی اجازه نداریم حرف بزنیم. خب اینم یک حدیث. مدخل 106 و 107 و 108 و 109 داستانهای مفصلیه، چند صفحه است که من قصد داشتم واقعیتش نخونم، ولی خب دیگه میخونم، چون خیلی داستانهای چیز واقعا اونقدر مطلبی نداره که بخوایم سرش توقف کنیم. گفتم کلیت بحث ابن عباس همون مطالبی بود که گفتم. رجل من عبدالله ابن عبد لیال، مثلا رجلی از اهل طائف بود، میگه ما رفتیم پیش ابن عباس در اون مرضی که از دنیا رفت عیادتش کنیم، بعد این به اغما رفت در خانه، آوردنش تو صحن خونه، آوردنش زیر آسمون تو صحن خانه تو حیات، بعد به هوش آمد، به هوش آمد، گفت خلیل من رسول الله فرموده که من ابن عباس دو مرتبه هجرت میکنم و انی ساخرج من هجرتی، و من خارج خواهم شد از هجرتم، از یکی از هجرت ها خارج خواهم شد. فهاجرت و هجرتم مع رسول الله، یه هجرت با رسول الله کردم، یه هجرتم با علی ابن ابی طالب کردم، و پیغمبر خبر داده به من که من کور میشوم و من کور شدم، و به من خبر داده که من غرق میشوم و در یک جایی در دریا غرق شدم، من انداختن تو آب و خانواده من مریض بودم، گذاشتنم کنار آب اومد موج زد منو برد تو آب و من داشتم غرق می‌شدم و از من غافل شدن خانواده‌ام و بعد اومدن منو نجات دادن. و پیغمبر، یعنی در لحظات آخر عمرش داشت میگفت پیغمبر به من گزارشی از آینده دادن و من یکی یکی همشو دیدم که درست بود و پیغمبر به من دستور داد که من براءت بجویم از 5 گروه: ناکسین که اصحاب جملن، قاستین که اصحاب شامن که میشه اصحاب معاویه، و از خوارج که اهل نهروانن، و از قدریه کسانی که قائل به جبرن، کسانی که در این دین مساوی با مسیحیای این دین میشن، یعنی انگار مسیحیای در اسلام، اینا حالت جبریان و گفتن قدری در کار نیست، و از مرجعه که اینا مساوی یهود اسلامن، فقالو الله اعلم، گفتن خدا خودش عالم تره، اونا هم یهوده، اینا مرجعه هن. امر رو ارجاع دادن به خدا، گفتن ما از دستمون کاری بر نمیاد. سم مقال، سپس گفتش که اللهم خدایا، ببین این از مدحشه ها، این حدیث مدح ابن عباسه، در لحظات آخر گفت اللهم انی احیا علی ما حیی علیه علی ابن ابی طالب، زنده بودم بران چه علی ابن ابی طالب زنده بود، حیات من مع علی ابن ابی طالب بود، و اموت و میمیرم بران چه که علی ابن ابی طالب بران مرد، یعنی شهادت داد به ولایت حضرت و همراهی امیرالمومنین و تایید امیرالمومنین. ثم مات، از دنیا رفت، فغسل و کفنه، غسلش دادن، کفنش کردن، ثم صلی علی سریره، رو همون تختش که خوابیده بود برش نماز خوندن، فجاء طائران ابیضان، دو تا پرنده سفید آمد وارد کفنش شد و مردم دیدند و مردم گفتن انما هو فقهه، گفتن این فقهش بود، چون فقیه بود و مفسر بود و چنین جان، این دو تا پرنده علمش بود، آمد تو کفنش و با کفنش هم چی شد؟ دفن شد. تو بعضی گزارش‌ها داره دو تا طایر از کنار کفنش پر زد رفت، تمثل علمش و اینها به شکل یک پرنده بود مثلا شده به حالت اعجازوار، گفتن این علمش و ایناش رفت دیگه، رفت به آسمان، یه همچین تعبیری هم آمده. در حدیث 107 مدخل شماره 107 از امام صادق علیه السلام فرمود زمانی که ابن عباس مرد و بیرون آوردنش به حساب که دیگه غسل و کفن و اینها بدن، خارج شد از کفن او یک پرنده سفیدی که میپرید و مردم نگاه میکردن که داره به سمت آسمان میره و میره، انقدر رفت بالا تا از دید مردم مخفی شد اون پرنده. بعد امام صادق فرمود و کان ابی یحبه حبا شدیدا، ابن عباس پدر من رو بسیار دوست می‌داشت، یعنی امام باقر رو، چون امام باقر زمان فوت ابن عباس بچه سال بودن، خردسال بودن، بعضیا اینجوری معنا کردن که پدرم او رو خیلی دوست می‌داشت، ولی نه، به قرینه جمله های بعد اینه که یعنی ابن عباس پدرم رو خیلی دوست می‌داشت. و کانت امه تلبس و سیابه و هو غلام فینتلق الیه فی غلمان بنی عبدالمطلب قال فاتاه بعد ما اصاب بصره فقال من انت، به حساب امام فرمود که مادرم و کانت و مادرش لباسهای خوب تنش میکرد، بچه سال بود، یعنی امام باقر علیه السلام، مادرش لباس تنش میکرد، بچه سال بود، غلام بود، کم سن و سال، میرفت در بچه های بنی عبدالمطلب و اینا. بعد از اینکه ابن عباس کور شده بود آمد پیش پدر من و گفت تو کی هستی؟ پدرم گفتش که من محمد ابن علی ابن الحسینم، امام باقرم. فقال حسبک، بسه من لم یعرف که فلا عرفک، هر کس تو رو نشناخ، یعنی تو رو دوست نداشت، تو رو باور نکرد، فلا عرفک، هرگز تو رو نشناسه، یعنی خدا لعنتش کنه. یعنی اینطور ابن عباس رو امام صادق میفرماید، ابن عباس به پدر من ارادت داشت، قبول داشت. اینم در مدح ابن عباسه. مدخل 108 اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه بعضی از مشایخ هم به من روایت کردن که زمانی که علی ابن ابی طالب اصحاب جمل رو شکست داد، امیرالمومنین عبدالله ابن عباس رو به سوی عایشه فرستاد و از طریق عبدالله ابن عباس به عایشه امر کرد که سری بار و بساط رو جمع کن و قلت الارجح، یعنی توقفت کم باشه، زود جمع کن برو مثلا به اونجا که باید بری و اینها. ابن عباس میگه رفتم پیشش، در یک قصری نشسته بود و در جانب بصره و در گوشه از بصره و اجازه ازش گرفتم، اجازه نداد که وارد بشم، من خودم بدون اجازه وارد شدم، دیدم یه اتاق خیلی خالیه، هیچی درش نیست و هیچ محل نشستنی نداره اینا، و عایشه پشت یک دوتا ستر، دوتا حساب حجاب، دوتا پرده پشتش نشسته بود. فضربت و به بصری، یه خورده دورور اتاق رو نگاه کردم و دیدم بله یک چیزی هست که میشه روش نشست، کشیدم اون رو، یک حساب بوریایی کشیدم، حسیری کشیدم، آوردم روش نشستم. از پشت صد گفت ابن عباس مخالف سنت عمل کردی، وارد خانه ما شدی بدون اجازه ما و بر متاع ما نشستی بدون اذن ما. ابن عباس هم بهش گفتش که ما از برای رعایت سنت اولای از تو هستیم، اگه کسی بخواد به کسی بگه چه چیز سنت هست چه چیز سنت نیست، ما هستیم که باید بگیم نحنو علمنا از سنت، سنت به ما تعلیم داده شده نه به شما. و اینجا و تو که گفتی که اینجا خانه توی، نه اینطور نیست، خانه تو خانه ای بود که پیغمبر تو رو تو اون خانه گذاشت و گفتش که از اونجا خارج نشو و تو با ظلم خارج شدی و دستور پیغمبر رو انجام ندادی، هم به خودت ظلم کردی، هم دین رو به ظلمت و تاریکی کشوندی، هم بر خدا عتو و اسیان کردی و هم بر پیغمبر اسیان کردی. هر وقت برگشتی تو خونه خودت، ما اونجا بدون اجازه تو وارد نمیشیم، بر متاع تو هم نمیشینیم مگر به دستور تو. و اما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، دقت کن کلماتش خاصه ها، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مرا فرستاده به سمت تو، تو را امر کرده به اینکه برگردی به مدینه و اینجا وای نستی، توقف نکنی، سری برگرد مدینه. فقالت، عایشه چی گفت؟ خدا لعنتش کنه چقدر این خبیث بوده. فقالت رحم الله امیر المؤمنین ذاکه عمر ابن الخطاب، خدا امیر المؤمنین، گفتی امیر المؤمنین، خدا امیر المؤمنین رحمت کنه که عمر ابن خطاب بود. آره اینجوری گفت. فقال ابن عباس، ابن عباس گفتش که هازا والله امیر المؤمنین، امیر المؤمنین والله اینه، یعنی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینه، اگرچه که صورتها در هم کشیده بشه و قیافه ها به هم بریزه، یعنی اگرچه خوشتون نیاد و بدتون میاد شما از علی، ولی اینه که امیر المؤمنینه. اما والله به خدا سوگن لهو امیر المؤمنین، او امیر المؤمنین است و امسو به رسول الله رحمن، به لحاظ نزدیکی نزدیکتر به رسول الله، دختر رسول الله داره، خودش هم پسر عموی پیغمبره، قرابتش هم نزدیکتره، سبقتش هم در اسلام بیشتر از همه شماست، علمش هم بیشتره، منار او یعنی واضحی نور او، پرتو نور او هم از همه شما بالاتره، آثار او هم بسیار از تو و پدرت و عمر بیشتره، من ابیک و عمر، هم از پدر تو که ابوبکر و هم از عمر که اسمشو بردی آثار علی ابن ابی طالب خیلی بیشتره. فقالت ابیت ذلک، عایشه گفت نه من قبول ندارم این حرفایی که میزنی. بعضی هستن گیر میکنه میگه نه، گفت بنده خدا میگه حالا مولا نصرالدین، گفت من با هر کسی بحث کردم پیروز شدم و هیچ کس نتونست منو شکست بده. گفتن چطور؟ گفت هر کی هر چی میگفت میگفتم نه، تمام دیگه، هیچ کی نمیتونه شکست بده. حالا اینم گفت ابیت ذلک، من قبول ندارم. فقال اما والله، ابن عباس گفت آگاه باش به خدا سوگن، اگر ابا کردن تو و قبول نداشتن تو نسبت به علی ابن ابی طالب لقصیر المده، لقصیر المده عظیم التبع ظاهر الشوم بین النکد، اگر چه داری میگی من ابا دارم و اینا رو قبول ندارم، اما بدونی ابا نداشتن تو یه مدت کمیه، عمر تموم میشه میمیری میری، باشم که الانم که شکست خوردی، ابا نداشت، ابا کردن تو و قبول نکردن خیلی زمان طولانی نخواهد بود که پرفایده ای بخواد باشه یا اثری داشته باشه، اما عظیم التبع تا تبعی به حساب تبعات زیادی خواهد داشت و بسیارم شومه این قبول نکردنت و خیلی هم معلوم و واضحه که از سر نقص و ناچاری و بدبختیه که داری میگی قبول ندارم. و ما کان ابا و کفی، این ابا کردن تو در مورد علی ابن ابی طالب نیست مگر به اندازه دوشیدن شیر گوسفند. چند دقیقه بیشتر طول نمیشه، الان بر جلو پلاستو جمع میکنیم میفرستیم مدینه، اونجا این خبرا نیستش که بخوای چی کنی. لا تعمرین، اون وقت به جایی میره تو مدینه که دیگه نمیتونی امر کنی، نمیتونی نهی کنی، نمیتونی بالا بری، نمیتونی پایین، کسی رو بالا ببری، کسی رو پایین بیاری، دوران تموم شد. داره اینو بهش میگه که الان اومدم اینجا باید بریم، کار تمومه. و ما کان مثلوکه، مثلوکه الا که مثل ابن الحزرمی ابن نجمان اخی بنی اسد، مثل تو نیست مگر مثل مثل یک نفری رو مثال میزنه که اون فرد ظاهرا چون شخصیتی بوده در بنی اسد که او این شعر رو میخونده که مازاله اهدا القصائد بیننا شتم الصدیقه و کثرت الالقابی، پیوسته هدایایی که بین ما رفت رد و بدل میشد فوش دادن به دوست و لقب گذاشتن بود، یعنی تو فقط همین حرف زدنا رو بلدی. حتی ترکتهم، تا اینجایی که ما اونا رو ترک کردیم که ان قلوبهم فی کل مجمعتن تنین و ذبابین، انقدر ترک کردیم که اینا رو که ترکشون که کردیم همچون قلبشون ویز ویز میکرد، یعنی نق زدن، حرف زدن، حرف بی پای اساس زدن، بی اثر زدن. حالا گفت مسئله تو هم مسئله اونه که وقتی که گیر افتاده بود و اینا این همچین شعری رو خون. قالت قال ابن عباس گفت وقتی کار به اینجا رسید اشک عایشه درآمد، اراقت دمعتها، اشکش درآمد، اشک تمساح، و ابدت عویلها، داد شروع کرد زدن، و تبدا نشیجها، معلوم بود که داره آه میکشه و جیغ میزنه و اینها. ثم قالت، سپس گفت اخرج، خارج شو، برو از اتاق من بیرون، والله انکم ما فی الارض بلدن ابغض الی من بلدن تکونون فیه، هیچ زمینی برای من عایشه مبغوض‌تر از زمینی که شما توش هستین نیست. یعنی همین جایی که میگی برو مدینه میرم، ولی به خاطر که بدم میاد چون شما تو این زمین، تو علی ابن ابی طالب تو این زمینی، من میرم. یه خبیث بود انقدر. بعد میگه که ابن عباس گفتش که فوالله مازا بلا اونا اندک ولا به زیعتنا الیک، به خدا سوگن مازا یا مازا بلا اونا اندک، نیست این بلا ما نزد تو و نیست باعث ضایع شدن ما نزد تو. این که تو بدت میاد این برای ما بلایی نیست، مثلا ناراحت کننده نیست، باعث نمیشه ما ضایع بشیم. ما خودمون تو رو ام بر مؤمنین قرار دادیم و تو در حالی که تو فرزند ابن رومان بودی، فرزند یک مادری بودی که مادر یک آدم دهاتی بود، تو همچنان ما تو رو کردیم ام المؤمنین، ام المؤمنین بد بستیم و ما پدر تو رو صدیق قرار دادیم، در حالی که او فرزند ابی قحافه بود، ابن ابی قحافه بود، پدرش گوسفندچرون بود. فقال ادی ابن عباس، گفت که عایشه گفت ابن عباس منت میذاری به ما، به رسول الله، چون من رفتم زن رسول الله، تو به واسطه رسول الله عناوین آمده داری منت میذاری؟ بعد ابن عباس گفت برای چی منت نذاریم به تو، به اگر به کسی داریم به تو منت میذاریم، برای چی منت نذاریم؟ میذاریم که اگر یک بند انگشت تو با رسول الله نسبت میداشت، تو بیش از اینها منت میذاشتی به ما. اگه گوشت و پوست و خونت مثلا قرابت داشتی، هزار جور منت به ما میذاشتی. برای چی ما منت نذاریم؟ بله من پسرموی پیغمبرم، ما فامیلش هستیم و اینها بهش منت، ولی شماها نه. یعنی زن چیز دیگه، جدا میشه دیگه، طلاق تمام میشه. و نحن در حالی که ما خون او هستیم، گوشت او هستیم، پوست او هستیم، از او هستیم، به سوی هستیم، اما تو چی هستی؟ الا حشیتن، حشیت من تسا و حشای خلفهن بعدهو لسته، تو یک چیز مثل پلاس کهنه ای که کنار میافتی، تو مثال نسبت پیغمبر هم چیزیه، یه استفاده ازت کردن شما انداختن دور، الان مثل یک چیز کهنه به درد نخور پوسیده ای هستی. تو کی هستی؟ خلفهن بعدهو، در حالی که پیغمبر بعد خودش غیر تو کسای دیگه ای هم گذاشت، زنهای دیگه ای هم قرار داد، فقط تو نیستی که تو نسبت به اون زنهای دیگه نه سفیدتری نشونی که بگی رنگت خیلی رنگ سفید و خوبیه، نه نیکوکارتری نشونی به لحاظ نیکوتری، به لحاظ صورتی بگی خیلی خوشگلی، اونم نیستی، نه خیلی به لحاظ عرق و رگ و ریشه و مثلا نسب آنچنانی داری، ولا به انظرهن ورقا، و نه خیلی با تراوت و خیلی مثلا چیز باشی نسبت به زنهای دیگه پیغمبر، و نه اینکه اصل و نسب تو خیلی به درد بخور و تری و تازه و اینها باشه، هیچ کدوم نیستی. اما با همه این افتضاح و گندایی که داری، فسرت، به جایگاهی رسیدی که امر میکنی اطاعت میشی، حضور شما دعوت میکنی اجابت میشی، تو به یک همچین جایی رسیدی و مسئله تو نیست الا مثل اون چه که اخو بنی فهر، یکی از برادران بنی فهر، یک روستایی مثلا یک عشیره اونا گفتن که منن تو علا قومی فعبدو عداوتن فقلت لهم کف العداوت و شکرا ففیه رضا من مثلکم لصدیقهی و حجو بکم ان تجمع البقیه و الکفرا، که نمیدونم معناش چی هست. قال ثم نهست، و شعر سخته خود رو باید دادم فکر کن روش. قال ثم نهست، و میگه بلند شدم رفتم خدمت امیرالمومنین، خبر دادم که این حرفا رو زدم، اون حرفا رو زده و جابجا کردم. بعد حضرت فرمود انا کنت اعلم بک حيث وبعثتک، من تو رو میشناختم که تو رو فرستادم، میدونستم از پسش برمیای. اینطور حضرت فرمود. این حدیث مدخل 109 و 110 و... که من حالا 110 رو بعدن میخونم، در یک فایل جدا ثبت میکنم، حالا یا با هم یا جدا، 109 فقط بخونم که وارد اون جایی که شیخ عباس قمی رحمت الله و بعضی گفتن آدم متحیر میشه اینجاست. یعنی 109 110 بیشتر، البته قبلش هم داشتیم یکی دو تا حدیث در مذمت ابن عباس، اما 109 من بخونم چون کوتاه، 110 جلسه بعد. حارث میگه شنیدم که علی ابن ابی طالب عبدالله ابن عباس رو بر بصره قرار داد، والی از جانب حضرت رو بر بصره. حالا خود همین باید بررسی بشه واقعا عبدالله ابن عباس بوده در بصره، والی بوده یا نه. مثلا حالا میگه فحمله عبدالله ابن عباس چیکار کرد؟ کل مال فی بیت المال بالبصره، همه مال بیت المال رو جمع کرد و لحقه به مکه، رفت مکه و ترک علی ابن ابی طالب هم رها کرد. آدم یاد بعضی ها میفته، آقای خاوری اینا. و کانه و کانه مبلغهو الف درهم، 2 میلیون، الف ای الف، 2 میلیون درهم، 2 میلیون سکه طلا، 2 میلیون، 2000 مثلا، 2000 3000 میلیارد تومان مثلا. فسعد علیون منبر، امیرالمومنین رفت رو منبر، هینا بلغه، وقتی به حضرت رسید حضرت گریه کرد و رفت روی منبر. اینا سنگینه. شیخ عباس که میگه، محققی شیخ عباس قومی، خیلی آدم بزرگی، وقتی میگه بزرگان متحیر شدن برای اینا، امیرالمومنین گریه کرد رفت رو منبر، فرمود که هازا ابن عم رسول الله، این پسر عموی پیغمبره، فی علمه و قدره، با این علمی که داره، با این جایگاهی که داره، یفعل مثل هازا، همچین کاری میاد میکنه، همچین رفتاری میکنه. فکیف یؤمن من کان دونه، حالا کسی که از او درجهش پایین تره چجور مورد امن و امان من باشه؟ چطور من اعتماد کنم به کسی که چیز هست؟ اینا برای چیز الان خیلی فضاش خوبه اینا، این روایت ها. اللهم انی قد مللتهم، خدای من اینا رو ملول کردم، اینا از دست من خسته شدن، اینقدر هی گفتم بکنید نکنید، این کار رو بکنید، ملول کردم. فارهنی منهم، من راحت کن، ارهنی، من راحت کن از اینها، من راحت کن. وقبزنی الیک، منو به سمت خودت ببر. من یعنی از ابن عباس معنی حدیث این میشه، کاری کرده که امیرون آرزوی مرگ میکنه، میگه این خوب خوبشون اینجوری داره میکنه، من دیگه به کی میتونم اطمینان کنم؟ وقبزنی الیک، من منو به سمت خودت ببر، غیر عاجزن ولا ملول، یک طوری که من عاجز نباشم و ملولم نباشم. یعنی الان من عاجز شدم از اداره اینا. حالا این روایت درسته درست نیست؟ البته این گفته بشه ها، تمام سند واقعا همین حدیث 190 همه سنیه، اینش هست. یعنی اونایی که احتمال دادن اینا جعل و دست بنی امیه بر علیه خواص امیرالمومنین باشه، اینه، اصلا تو مصادر شیعه و توی روات شیعی نیست، همه سنیه. بعد آره اسمش ناشنای، و بعدم از امام معصوم هم نیست، یعنی راوی خودش میگه شنیدم که علی ابن ابی طالب برای اینجوری گفت برای ابن عباس فلان، مثلا امام صادق نفرموده، نسبت نداده به امام باقر، به امام صادق. حدیث بعدی هم همینطوره، نگاه کشی میگه شیخی از اهل یمامه، کیه نمیدونیم، ذکر کرده از معلی ابن هلال، شیعی نیست، از شعبی، شعبی که قطعا شیعی نیست، سنیه، او گفته که زمانی که عبدالله ابن عباس مال بیت المال بصره رو کشید بالا و برد به حجاز، علی ابن ابی طالب یک نامه ای نوشت، بعد حالا بعد جلسه بعد میخونم، بعد یک نامه خیلی تندی حضرت بهش نوشتن که تو چنین کردی، چنان کردی، خیانت کردی، فلان کردی، بعد اونم در جواب نوشتش که کتابت آمد بر من، نامت به من رسید، خیلی برات سنگین آمده که من همچین مالی برداشتم بردم از بیت المال بصره، به جان خودم بیت المال بیت فی بیت مال الله اکثر مما هست، و اون مقداری که حق من بوده خیلی بیشتر از اینا بوده. جواب تند اینجوری برای امیرالمومنین نوشت، باز حضرت جواب دیگه بهش دادن، یعنی جواب این نامه‌شو داد. خب خیلی نامه کوتاه، جواب کوتاه، خیلی بی ادبیه دیگه اینجور. یک نامه باز مفصل حضرت بهش نوشت، حال جلسه دیگه میخونیم، باز نوشته که ابن عباس در جواب نوشت که اما بعد فقط اکثر تعلیا، خیلی تند روی کردی برای من، چه خبره، خیلی نوشتی در مذمت من، فوالله. بعد این جواب دیگه، ببین اینا رو چجوری دادن، اگر خدا رو ملاقات کنم با خیانت مالی کل زمین، کل زمین، نه بیت المال بصره، کل مال مردم دنیا رو بخورم، برام محبوب تر از این که خدا رو ملاقات کنم با اینکه خون مظلوم به گردنم باشه، خون مردم به گردنم باشه. آره یعنی تو انقدر جنگ کردی، آدم کشتی، اینا خونای زیادی به گردنت. خب حالا با ابن عباس مثلا میخوره که اینا رو روایت چیکار کنه، آدم قبول کنه قبول نکنه؟ بعد بعضی اومدن اینجوری توجیه کردن، خب نمیشه این توجیه قبول کرد، گفتن نه ابن عباس آدم بزرگی بوده، خوبم بوده، ولی معصوم که نبوده، خطا کرده. بابا این خیلی خطای بزرگی، معصوم با معصوم نبوده جور نمیشه. حالا این حرفا هم هست دیگه. بعد این که حدیثو بخونیم، میریم به محمد ابن ابیبکر و بشه مالک اشتر، وارد قسمت‌های خیلی شیرین و جذاب رجال کشتی میشیم. حالا انشالله جلسه آینده همین ادامه همین نامه‌نگاری امیرالمومنین و عبدالله ابن عباس رو بخونیم. لذا بعضی‌ها گفتن این عبدالله ابن عباس نبوده، عبیدالله ابن عباس بوده. خب اینا به لحاظ تاریخی هم باید بررسی بشه، اصلا عبیدالله ابن عباس یا عبدالله ابن عباس واقعا والی بصره بودن در یک زمانی، کی نوشته، کجا نوشته، نیاز به تحقیق داره. برای همین من گفتم دوست داشتم این تیکه‌ها رو رد کنیم بریم، چون خوندنش صرفا البته خوبه، حالا چیزی میاد تو ذهن آدم، ولی خب یک نتیجه‌ای تا آدم نتونه بگیره تحلیل بکنه اینه. آقای خویی که اینا رو همه رو سندن رد کرده، گفتم سن نه از این نگاهی که من گفتم ها. من گفتم اینا سنی ان اینجوری نه میگه نه اینا اصلا معلوم نیست کیان اینا قابل قبول نیست فلان نیست سندن رد خب اینجوری بخوای رد کنی خیلی گزارشات کشی سندن اشکال داره و صلی الله علی محمد و آل محمد.